معاهده‌ای برای دوران ترامپ. فرهیختگان. متن پیشرو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. رئیس جمهور ایران پس از سفر به تاجیکستان روز گذشته برای دیدار با ولادیمیر پوتین و امضای معاهده جامع راهبردی 20 سال عازم مسکو شد. این معاهده که نتیجه 3 سال رایزنی و تعامل میان مقامات دو کشور است، شامل یک مقدمه و 47 ماده بوده و زمینه ساز تعمیق همکاری های تهران و مسکو در حوزه های مختلف خواهد بود. مراسم امضای این توافق روز جمعه در کاخ کرمین با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برگزار شد. این سند همکاری که جایگزین توافق پیشین میان دو کشور در سال 2001 میلادی می شود، نشان دهنده رویکرد جدید ایران و روسیه در مسیر تقویت روابط دو جانبه و تنظیم راهبردی همکاری‌های بلند مدت است. ایران پیشنویس اولیه این سند را تهیه و پس از بررسی‌های لازم به طرف روس ارائه کرد. طی 2 سال و نیم مذاکرات فشرده، اصلاحات متعددی روی این پیشنویس انجام شد تا در نهایت متن نهایی آن مورد توافق دو کشور قرار گیرد. مفاد این توافق طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله در حوزه همکاری‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری در مجامع بین‌المللی، انرژی، مسائل دفاعی، محیط زیست، مبارزه با تروریسم، دریای خزر، پولشویی، جرایم سازمانیافته و انرژی هسته‌ای را شامل می‌شود. علاوه بر این، به طور ویژه به همکاری‌های فناوری، امنیت اطلاعات و سایبری نیز پرداخته شده است. پیش از این، ایران و روسیه در سال 2001 توافق نامه جامع امضا کردند که مدت آن 20 سال بود و در سال 2021 به پایان رسید. این توافق برای 5 سال دیگر تمدید شد، اما با توجه به شرایط جدید و نیاز به توسعه روابط، دو کشور تصمیم گرفتند که سند همکاری را به روز رسانی و گسترش دهند. شیرگاز باز می شود. در بخش انرژی، هم بنا به فسیلی و هم انرژی های نوین مورد توجه قرار گرفتند. در همین راستا کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه اعلام کرد مقامات مربوط در این زمینه با یکدیگر در تماس هستند. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز 25 دی ماه در برنامه‌ای تلویزیونی به بحث صدور گاز روسیه به ایران و انتقال گاز روسیه از ایران اشاره کرد و گفت این موضوع می‌تواند ایران را به هاب انرژی در منطقه تبدیل کند. مذاکراتی برای کشیدن لوله‌های گازی صورت می‌گیرد و یکی از پروژه‌های مهم بین دو کشور است که اجرای آن هم سناریوی تحریمی روسیه توسط کشورهای اروپایی در زمینه ورشکست کردن صنعت انرژی روسیه به ویژه در زمینه انتقال گاز را با چالش مواجه کرده و هم ایران را به مسیر کریدور انرژی باز می‌گرداند. تحقق این امر حتما نارضایتی دولت‌های غربی به ویژه اروپا را که در تقابل سیاسی و نظامی با روسیه قرار دارد در پی خواهد داشت. معاهده 20 ساله 30 حوزه را پوشش می‌دهد. معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه نه تنها نشان دهنده یک تحول جدید در روابط دو کشور است، بلکه بر استمرار تاریخی همکاری‌های تهران و مسکو نیز تاکید دارد. در این توافق به قراردادهای 1921، 1940 و 2001 که میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی و سپس روسیه امضا شده بود، استناد شده است. این استناد نشان می‌دهد اگرچه این معاهده یک گام را به جلو محسوب می‌شود، اما در امتداد همکاری‌های تاریخی دو کشور قرار دارد و زمینه‌های همکاری گذشته را تکمیل و بروز می‌کند. یکی از ویژگی‌های برجسته این معاهده گستردگی حوزه‌های همکاری است. برخلاف توافقات گذشته که بیشتر بر جنبه‌های اقتصادی و امنیتی تمرکز داشتند، این سند طیف وسیعی از همکاری‌های دو جانبه را در بر می‌گیرد. بر اساس این توافق، ایران و روسیه در 30 زمینه مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، کشاورزی، انرژی، دفاعی، فناوری، امنیت سایبری، محیط زیست، رسانه، ورزش، همکاری‌های فرهنگی و بسیاری دیگر همکاری خواهند داشت. حوزه‌های جدیدی برای همکاری تعریف شد. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این معاهده گنجاندن موضوعاتی است که در اسناد قبلی همکاری میان ایران و روسیه وجود نداشتند. برای مثال، همکاری‌های مرتبط با مدیریت منابع آبی و امنیت سایبری از جمله حوزه‌های جدیدی‌اند که در این توافق لحاظ شدند. همکاری‌های فضایی و علمی از دیگر مواردی است که به معاهده جدید اضافه شده و می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های فناوری برای هر دو کشور باشد. علاوه بر این، همکاری در زمینه‌های فرهنگی، ورزشی و رسانه‌ای نیز در این سند دیده شده است. همکاری‌های استانی و پارلمانی نیز بخشی از این معاهده است که می‌تواند ارتباطات میان بخش‌های مختلف دو کشور را تسهیل کند. رقابت گمرکی بین ایرانی ها و روس ها منصفانه تر می شود. در حوزه اقتصادی، این معاهده زمینه ساز تسهیل تجارت و حمل و نقل میان دو کشور خواهد شد. همچنین در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، ایران و روسیه توافق کردند که همکاری های خود را در زمینه تامین و صادرات مواد غذایی گسترش دهند. این موضوع در شرایطی که تحریم های غرب بر هر دو کشور فشار وارد کرده، اهمیت ویژه‌ای پیدا می کند. از سوی دیگر، توافق در حوزه گمرکی و رقابت منصفانه میان شرکت‌های ایرانی و روسی نیز بخشی از این معاهده است که می‌تواند به بهبود تجارت دو جانبه کمک کند. در زمینه همکاری‌های بین‌المللی، این معاهده برای تعاملات دو جانبه در سازمان‌های مهمی مانند گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید دارد. ایران که به تازگی به عضویت رسمی شانگهای و بریکس درآمده، تلاش دارد از این بستر برای تقویت تعاملات اقتصادی و سیاسی خود بهره ببرد. همکاری با روسیه در این نهادها میتواند موقعیت ایران را در سطح بین‌المللی تقویت کرده و به افزایش نقش‌آفرینی در معادلات جهانی کمک کند. باب همکاری مشترک در مقابله با تحریم‌های یکجانبه باز شد. یکی از ویژگی‌های مهم معاهده جامعه راهبردی ایران و روسیه تعهد دو کشور به مقابله مشترک با اقدامات قهرآمیز یکجانبه به ویژه تحریم‌های تحمیلی از سوی کشورهای غربی است. این در حالی است که در توافق پیشین که در اسفند 1379-2001 میلادی میان دو کشور به امضا رسیده بود، چنین بندی وجود نداشت. این تغییر نشان دهنده تحول در نگاه راهبردی تهران و مسکو به همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با هدف کاهش اثرات تحریم‌های غربی است. همچنین در این سند به همکاری‌های ضد تروریستی نیز اشاره شده است. این امر می‌تواند زمینه‌ساز تعامل بیشتر میان دو کشور در حوزه‌های امنیتی و اطلاعاتی شود. دو کشور به تمامیت ارضی یکدیگر متعهد شدند. یکی از مفاد مهم معاهده جامعه راهبردی ایران و روسیه تعهد دو کشور و احترام به تمامیت ارضی یکدیگر و پرهیز از هر گونه اقدام که به نفع حاکمیت ملی طرف مقابل منجر شود است. در این چهارروب دو طرف توافق کردند که اگر یکی از آنها مورد حمله نظامی قرار گیرد، طرف دیگر از انجام اقداماتی که به تجاوز کمک کند، خودداری کرده و قلمرو خود را برای اقدامات مخرب یا تجاوز طرف ثالث در اختیار نخواهد گذاشت. لزوم گنجاندن چنین متنی به معاهده به ویژه در شرایطی که امارات در حال جعل تاریخ در مورد حاکمیت جزایر ایرانی است، امری ضروری محسوب می شود. در حوزه نظامی، این معاهده بر همکاری‌های دفاعی و امنیتی تأکید دارد، برگزاری رزمایش‌های مشترک دو جانبه و مرکب میان نیروهای نظامی دو کشور از جمله موضوعاتی است که در این سند به آن اشاره شده است. این رزمایش‌ها می‌تواند با هدف افزایش هماهنگی و تبادل تجربیات در مقابله با تهدیدات مشترک انجام شود. همچنین همکاری در زمینه آموزش نیروهای مسلح و تبادل تجربیات نظامی از دیگر موارد ذکر شده در این توافق است. این همکاری‌ها می‌تواند شامل آموزش‌های تخصصی، انتقال فناوری‌های دفاعی و توسعه توانمندی‌های نظامی دو کشور باشد. با این حال، جزئیات این همکاری‌ها در این معاهده مشخص نشده و قرار است در تفاهم‌نامه‌های جداگانه مورد بررسی و توافق قرار گیرد. بدون ایجاد زیرساخت و جدیت در عمل معاهده کارایی ندارد. معاهده جامعه راهبردی ایران و روسیه ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور ایجاد می‌کند. با این حال، بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌ها نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی دقیق است. صرف امضای یک معاهده به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده رشد اقتصادی و توسعه روابط تجاری باشد، بلکه تحقق اهداف این سند نیازمند اقداماتی عملی و ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای توافقات است. یکی از مهمترین چالش‌های پیشروی اجرای این معاهده، نبود زیرساخت‌های کافی برای توسعه صادرات و حمل و نقل است. ایران در تلاش است تا صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد و از ظرفیت بازار روسیه بهره ببرد، اما بدون بهبود شبکه‌های حمل و نقل، توسعه بنادر، گسترش مسیرهای ریلی و جاده‌ای و تقویت ساختارهای گمرکی، این هدف به سختی محقق خواهد شد. اگرچه در این معاهده بر همکاری‌های حمل و نقل و تسهیل تجارت تأکید شده است، اما اجرای این بندها نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق از سوی هر دو کشور است. یکی دیگر از موانع اصلی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های این توافق، چالش‌های بانکی و مالی است. با توجه به تحریم‌های غرب علیه ایران و روسیه، انجام مبادلات مالی میان دو کشور با دشواری‌هایی همراه است. برای رفع این مشکل، باید مکانیزم‌های مالی جایگزین مانند استفاده از ارزهای ملی، ایجاد بانک‌های مشترک یا بهره‌گیری از سیستم‌های پرداخت جایگزین مورد توجه قرار گیرد. در کنار این چالش‌ها، باید انتظارات از معاهده نیز واقع‌بینانه باشد. این توافق چهارچوبی برای همکاری‌های آینده است، اما تحقق کامل آن نیازمند زمان و اقدامات عملی از سوی هر دو کشور است. برخی از مفاد این توافق ممکن است سالها طول بکشد تا اجرایی شوند و نباید انتظار داشت که فردای امضای سند تمامی مزایای آن به سرعت محقق شوند. دولت و بخش خصوصی باید به صورت تدریجی و هدفمند ظرفیت‌های این معاهده را به مرحله اجرا برسانند و از فرصت‌های ایجاد شده به صورت اصولی استفاده کنند. در مجموع، معاهده راهبردی ایران و روسیه یک فرصت مهم برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری است، اما موفقیت آن به اقدامات عملی، ایجاد زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی منطقی بستگی دارد. معاهده 20 ساله با روسیه برخلاف معاهده با چین توافق قانونی و الزام آور محسوب می شود. معاهده جامعه راهبردی ایران و روسیه برخلاف برخی اسناد همکاری دیگر یک توافق قانونی و الزام آور برای دو طرف محسوب می شود. به همین دلیل پس از امضای رؤسای جمهور دو کشور، این معاهده نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان دارد تا به یک سند لازم الاجرا تبدیل شود. این روند قانونی تفاوت اساسی این معاهده با قرارداد 25 ساله ایران و چین است، زیرا توافق با چین یک سند همکاری یا اعلامیه بود که تعهدات الزام‌آور برای دو طرف ایجاد نمی‌کرد و نیازی به تصویب مجلس نداشت. اما معاهده جدید ایران و روسیه به عنوان یک سند حقوقی معتبر باید مراحل قانونی داخلی را طی کند. این معاهده که دارای 20 سال اعتبار است، امکان تمدید برای 5 سال دیگر را نیز دارد. با توجه به تجربه همکاری‌های گذشته، این توافق می‌تواند به عنوان یک نقشه راه بلند مدت برای روابط ایران و روسیه عمل کند. امضای این معاهده نشان دهنده ورود روابط ایران و روسیه به مرحله جدید و پیشرفته‌تر است. این توافق نه تنها در تقویت همکاری‌های دو جانبه نقش کلیدی خواهد داشت، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد الگویی برای همکاری‌های مشابه میان ایران و دیگر کشورها نیز باشد. رژیم حقوقی دریای خزر به دلیل عدم تصویب در مجلس در این معاهده جای نگرفت. از آنجایی که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هنوز در مجلس ایران تصویب نشده و هر گونه اشاره‌ای به حقوق دریایی باید بدون ارجاع به کنوانسیون فوق بود و این کنوانسیون نیز نمی‌تواند در متن معاهده مشترک جدید جای بگیرد. این کنوانسیون که در سال 1397 میان 5 کشور ساحلی دریای خزر ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان امضا شده، هنوز در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب نرسیده و بر اساس مفاد آن لازم الاجرا شدن کنوانسیون مستلزم تصویب همه کشورهای عضو است. تاکنون 4 کشور به غیر از ایران روند تصویب پارلمانی را تکمیل کردند، اما از آنجا که این سند هنوز در ایران نهایی نشده و از نظر حقوقی لازم الاجرا نیست، تا زمان طی شدن مراحل قانونی از گنجاندن آن در سند راهبردی باید خودداری شود. پس از تکمیل فرایند تصویب داخلی، هر گونه همکاری در 4 او به رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس توافقات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود، اما تا آن زمان درج کنوانسیون نیمه تمام در سندی الزام آور می تواند تعهداتی ایجاد کند که هنوز از نظر حقوقی به رسمیت شناخته نشدند. به همین دلیل نیز یکی از موضوعات مورد اختلاف در جریان تنظیم این معاهده درج کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در متن توافق بود. با این حال ایران این درخواست را نپذیرفت، چرا که این کنوانسیون هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است. موضع ایران در این زمینه بر این اصل استوار است که تا زمانی که یک سند بین المللی به تایید نهایی نرسیده و اجرایی نشده است، نباید در سایر معاهدات مورد استناد قرار گیرد. از این رو، ایران ضمن حفظ موضع خود درباره رژیم حقوقی دریای خزر در این معاهده به کنوانسیون مذکور اشاره نکرد. با این حال، ایران برای دفاع از حقوق خود در دریای خزر در این معاهده به عهدنامه 1948 استناد کرده است. این اقدام با هدف جلوگیری از پذیرش حقوق شکل نگرفته و تثبیت موقعیت حقوقی ایران در مذاکرات آینده انجام شده است.